آره، اما هم وزن و هم قافیه دچار تحول بنیادینی شده و نیما در این دوره در طول مصرعها هم البته تجدید نظر کرده. گفتیم در اون دوره دوم بنای شعر رو بر مصرع استوار کرد، کما اینکه در گذشته بنای شعر بر بیت استوار بود. در این دوره و در دوره سوم در طول مصرعها هم تجدید نظر کرد و اومد گفت که لازم نیست که حتما یک مصرع با مصرع بعدی یک وزن داشته باشه، یعنی افاعیل عروضی اصطلاحاً ضرورتی بر این نیست که حتما این افاعیل چارتایی باشه یا ستایی باشه یا پنجتایی باشه که اصطلاحاً رباعی، ثلاثی، خماسی اینجوری میگن، یعنی چهار رکنی، پنج رکنی یا سه رکنی باشن، بلکه میتونن مصرع ها کوتاه و بلند باشن. و در واقع نیما در اینجا وزن رو شکست، که این رو اصطلاحاً بهش میگن شکستن وزن یا وزن شکسته نامیده شد. نیما در اینجا اساس رو بر محتوا میگذاره، میگه که وزن و قافیه خوبه، اما وزن و قافیه زمانی ضرورت دارن و باید به کار گرفته بشن که یک مطلبی محتواش پایان پذیرفته باشه، در پایان اون شما یک قافیه به کار ببرید. و به درستی که تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی هم از وزن و قافیه و هدف اونم در تعریفش همینه. ما یک تعریف سنتی از شعر داریم که در کلام شمس قیس رازی است که شعر کلامی است موزون، مقفا و خیال انگیز، یعنی وزن داره، قافیه داره، خیال انگیزه. اما خواجه نصیرالدین یک بحثی داره که خیلی جدیدتر و تازه‌تر از اینه. میگه که شعر اگر وزن و موسیقی داره برای این هست که قوت و قدرت خیال انگیزی شعر و کلام رو بالا ببره، فربهتر کنه به اصطلاح، وگرنه وزن به خودی خودش شعریت درست نمی کنه. در نگاه قدمایی هم چون افلاطون هم همین جوری بوده و اونها هم اساس شعر رو خیال انگیزی شعر دونستن، نه وزن و قافیه. و چه بسا ما کلام های زیادی داریم که این کلام موزون هستن، قافیه دارند، اما اینها شعر نیستند. چرا شعر نیستند؟ چون خیال انگیز نیستند. و نیما کاری میکنه که شعر رو اگر وزن داره، اگر قافیه داره، این وزن و قافیه رو در خدمت محتوا میگیره و ترتیبش رو و نظمش رو هم به هم میریزه و در نهایت انقلابی در صورت و محتوای شعر فارسی و ادبیات فارسی ایجاد میکنه. این برنامه مدخلی و شروعی میشه برای اینکه انشالله از هفته های آینده ما راجع به شعر فارسی در دوره معاصر و نیما و دنبال روان نیما با هم صحبت بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
تو را من چشم در راه شبان گام که می گیرم در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی رنگ سیاهی وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم تو را من چشم در راهم شبان گام که می گیرم در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی رنگ سیاهی وزان دل خستگانت راست اندوهی فرا در راهم هر جا در رها چون برد ماران خفتگان در آن نوبت که بندن دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم من از یادت نمی کاهم تو را من چشم در من از یادت نمی کاهم تو را من چشم در راهم تو را من چشم در راهم تو را من چشم در راهم.
چه خیلی که استاد گفتم زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است، درشتم هر کی می خواند خطا اندر خطا کرده است. یکی گفتا تو ایرانی، دیگر گفتا تو تاجیکی، جدا از اصل خود می رد کسی ما را جدا کرده است.
حسن غریبی رئیس پیشین مرکز پژوهشگاه زبان فارسی ایران در تاجیکستانه. او دیده‌ها و شنیده‌ها و چشیده‌های خودش از سال‌های حضور در این کشور رو با یادداشت‌هایی خواندنی ماندگار کرده و با دیگر هم زبانان به اشتراک گذاشته. مذاکره با واژه‌های فریبکار عنوان یکی از همین یادداشت‌هاست. دعوتید به شنیدنش. به فیروز گفتم برود یک سبد بخرد، با یک سطل زباله برگشت. پرسیدم چرا این؟ گفت در تاجیکستان به این میگویند سبد. آن اوایل تاجیک ها مرا به آش دعوت کردند. رفتم و دیدم به نوعی غذا که با پلو میپزند آش میگویند. دکتر علی اشرف صادقی مقاله کوتاهی دارد با عنوان واژه های فریبکار در فارسی تاجیکی و چند مثال برای آن آورده است. که به نظر من جای کار دارد و به خودشان هم گفتم. واژه های فریبکار ترجمه فرانسوی است که به واژه و اصطلاحاتی گفته می شود که در لفظ مشترک و در معنا متفاوتند. در مناسبات روزمره و مسافرتی با تاجیکان کاربرد این واژه ها به خودی خود بیازارند، گاهی جالب و گاهی اسباب دلخوری مختصر می شود، اما چون کسی مقصر نیست تبدیل به یک آگاهی یا خاطره خواهد شد. اکنون فرض بفرمایید یک روز بین ایران و تاجیکستان بر سر موضوعی قرار باشد مذاکره دو جانبه شود. از آنجا که ما همزبان هستیم قطعاً مذاکرات بدون مترجم خواهد بود. دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی است که قضیه حساس می‌شود. برای مثال هیئت ایرانی باید بداند اگر تاجیک ها گفتند ما در مذاکره برنده خواهیم بود، یعنی مجری این جلسه ما خواهیم بود. شما گپ یا حرف زور زدید، یعنی حرف خیلی جالب و مهم می زدید. باید منطقه را تازه کنیم، یعنی باید منطقه را پاکسازی کنیم. ما نباید مخالفین هم را دستگیر کنیم، یعنی نباید به آنها یاری رسانیم. و بالاخره باید مسائل را جا به جا گذاری کنیم، یعنی هر چیز را دقیق سر جایش بگذاریم. طبیعی است به همین قیاس تاجیک ها هم از لفظ های ما معانی دیگری دریافت می کنند. بنابراین با انواع و اقسام این واژه و اصطلاحات فریبکار و تفاوت های معنایی در می یابید که در یک مذاکره حساس دیگر تبعات قضیه به سادگی آش و سبد نیست. پس لطفاً یک کارشناس زبان با خود ببرید. حالا که یادداشت خواندنی حسن غریبی رو شنیدیم، بیایید این حظ رو با شنیدن ترانه تاجیکی کامل کنیم.
برنامه که آغاز نمایم با تمنا از یادی خوشت خاطر من دست همیشه زیری لبش شکر خند روی لبش شکر خند لعلی لبش بخارا قندی لبش سمر خند ای که نیازی منی باز بیا باز باز روح نوازی منی باز بیا باز باز ای که تو را کافتم قافله بر قافله قافله سازی منی باز بیا باز باز زیری لبش شکر خند روی لبش شکر خند لعنی لبش بخارا قندی لبش سمر خند شبان بهانه را
یار بهانه میکند صد تا شبان بهانه را
نیمی نظر نمیکند نامه عاشقانه را
یار بهانه میکند صد تا شبان بهانه را
گفتمش ای نظر بلند این همه ناز از کجا گفتی دیدت بکش عینک این زمانه را
سری لبش شکر خند روی لبش شکر خند لعلی لبش بخارا قندی لبش سمر
بری گوشد غزل خاصه بخوانم تلفونکی همراهی تو بنده است همیشه
گفتم بری گوشد غزل خاصه بخوانم تلفونکی همراهی تو بنده است همیشه
اسمی منو تو مثل سمرقند و بخارا پیوند دوشنبه و خجنده است همیشه زیری لبش شکر خند روی لبش شکر قند لعلی لبش بخارا قندی لبش سمرقند
زیری لبش شکر خند روی لبش شکر قند لعلی لبش بخارا قندی لبش سمرقند
قندی لبش سمرقند قندی لبش سمرقند
شاد کن جان من که غمگین است رحم کن بر دلم که مسکین است این بیت سرآغاز آهنگی شاد و طربناک از آثار معروف استاد محمد حسین سراهنگ است، اثری که در بین مخاطبان عام جایگاه محبوب ترین اثر استاد سراهنگ را از آن خود کرده و توسط هنرمندانی دیگر از جمله مهرداد هویدا بازخوانی شده. غزل این اثر ماندگار از سروده‌های فخرالدین عراقی است. هموطن استاد سراهنگ یعنی جناب محمد کاظم کاظمی نگاهی به چند شعر برجسته فخرالدین عراقی انداخته و یادداشتی نوشته که آن را با صدای زینب بیات می‌شنوید.
ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت، که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. کم نیستند شاعرانی که با یکی دو شعر درخشان خیش در تاریخ زبان و ادب فارسی ماندگار شدند و همه آنها را با همان یکی دو شعر می‌شناسند. فخرالدین عراقی یکی از این شاعران است و غزلی که دو بیت آن را شنیدید یکی از غزلهای مشهور در شعر فارسی است. فخرالدین عراقی شاعر قرن هفتم هجری و معاصر سعدی و مولانا بوده است. شاعری است که بیشتر گرایش‌های عرفانی دارد و شعرش روان و ساده است. میتوان او را شاعری در ردیف عطار دانست و البته شهرت عطار را ندارد. از عراقی دو سه غزل دیگر هم در ذهن اهالی ادب فارسی باقی مانده است. یکی از آنها این غزل است که نخستین بادکن در جام کردند، ز چشم مست ساقی وام کردند. و یک غزل دیگر او که با واسطه استاد محمد حسین سراهنگ آوازخوان بزرگ افغانستان شهرت یافته است، همان که شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روز اول که دیدمش گفتم، آن که روزم سیاه کند این است. و این در واقع یکی از آهنگ‌های مشهور استاد سراهنگ نیز هست.
شاد کن جان من که غمگینم، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین. روزی اول که دیدم گفتم، آن که روزم سیاه کند این است، آن که روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم.
اما برگردیم به غزل اصلی خودمان. مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید، که میان سنبلستان چرد آهوی خطایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، با امید آن که شاید تو به چشم من درایی. سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن، که شنیدم ز گلها همه بوی بی وفایی. با کدام مذهب استین، با کدام ملت استین، که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی. تا اینجا شعر در همان مسیر عاشقانه سیر می کند. شاعر از چشم مژه معشوق می گوید و می گوید که گلستان چشم من برای این باز است که تو به چشم من بیایی، ولی از بیت های بعد یک مقدار حال هوای معنوی می گیرد و از ریاکاری انسان ها شکایت دارد، چون می دانیم که در همه زمان ها در کنار انسان های پاک باز کسانی هم بودند که عبادت خود را به چشم دیگران می کشیدند. می گوید چنین کسی حتی به کعبه هم راه نخواهد داشت، چون باید دید که در بیرون از کعبه و در زندگی بین انسان ها چه کرده است. شعر یک مقدار رنگ تعلیمی پیدا می کند. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟ به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. در دیر می زدم من که یکی ز در در آمد، که درا درا عراقی، که تو خاص از آن مایی.
ز دو دید خون فشانم، ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است. به امید آن که شاید تو به چشم من درایی، به امید آن که شاید تو به چشم من درایی. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، که درون خانه آیی.
و حال به یک نکته جالب دیگر در مورد این غزل هم اشاره کنیم، اینکه دیگر شاعر بزرگ زبان فارسی عبدالقادر بیدل هم غزلی با همین وزن و قافیه دارد و احتمال بسیار میتوان داد که آن غزل بیدل هم به استقبال از غزل فخرالدین عراقی سروده شده باشد. با نمو سری ندارد گل باغ کبریایی، ندمیده ای برنگی که بگو یمت کجایی، پای جستجوی عنقا با کجا توان رسیدن، نه سراغ فهم روشن نه چراغ آشنایی. تا آخر که میگوید ز وصال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی.
مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند، ای برادر اصل ما را نیک می دانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری دری، این زبان پارسی را هرچه می خوانی یکیست. این دو بیت زیبا از نجیب بارور را حسن ختام دفتر این هفته می کنیم و همه شما خوبان گرامی تر از جان و همزبان را به خدای مهربان می سپاریم. در پناه آفریدگار جان و زبان باشید.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که مارا
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایران ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ